بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285 سطر 50. فقط عرفت هذا این قسمه و تبین لک من ذلک بعد نتأمل ان الغایة التي تنتهی الیها الحرکة فی کل حال من حیث هی غایة حرکة هی غایة اولا. در باره غایت عرض کردیم که اشکالاتی شده. اشکال اول رو مطرح کردیم و شروع کردیم به جواب دادنش. اشکال اول این بود که اتفاق بی غایته، عوض هم بی غایته. گفتیم که اتفاق غایت دارد، چنانچه در طبیعت گفتیم عوض هم غایت دارد و شروع کردیم به بحث از عوض. گفتیم که هر فعلی که انجام می شود، هر فعل ارادی که انجام می شود دارای سه تا مبدأ. یک مبدأ ادراکی دارد که حالا یا تخیل است یا تفکر، و یک مبدأ شوقی دارد و یک مبدأ تحریکی. اون مبدأ ادراکی مبدأ ابعد، شوقی بعیده و محرکه قریبه. و گفتیم که صورتی که در تخیل یا تفکر حاصل می شود می تواند همون منتهای حرکت باشد و می تواند چیزی غیر از منتهای حرکت باشد. برای اولین مثال زدیم، برای دومین مثال زدیم، حالا می گیم فقط عرفت حاضرین القسمه. این دو قسمه با دو مثال شناختیم. البته در عبارتی که در جلسه گذشته خونده شده بود به کتاب ما صفحه 284 سطر 14 یا 13، فرو با ما کانت صورت المرتسمت و فی تخیل او الفکر هی نفس القایت التي تنتهی الیها الحرکة. این عبارت رو من خوندم اینطور معناش کردم که گاهی از اوقات در تصور ما همون منتهای حرکت که غایت قوه محرکه است تصویر میشه و ما جز اون منتهای حرکت چیزی دیگری رو تصور نمی‌کنیم و بعد هم به همون منتها شوق پیدا می‌کنیم، بعد هم قوه فاعلمون به سمت همون منتها حرکت می‌کند، حرکت می‌دهد. که صورت مرتسمه عبارت شد از همون منتهای حرکت و همون منتهای حرکت هم شد غایت. البته از کدام صورت مرتسمه یعنی محکی اون صورت. در ابتدا گاهی به ذهن میرسه از این عبارت که مراد این باشه که صورتی که قوه تخیل ادراک میکنه همون غایت قوه تخیل باشد. یعنی گاهی از اوقات میبینید قوه خیال مشغول صورت بافیه، از همین صورت بافتن لذت میبره، به همین صورت بافتن توجه میکنه و غایتش هم همین صورت بافتنه. خود همون صورت میشه غایت این قوه خیال. این حرف درستیه، ولی این عبارتی که خوندیم ناظر به این حرف نیست، بلکه این عبارت همونطور که در جلسه گذشته معنا کردم الان هم معناش تکرار کردم باید معنا بشه. این که صورت خیالیه که مرتسمه در تخیل می شود غایت قوه خیالی است، این حرف درستیه. بعضی اوقات انسان شروع میکنه به تخیل کردن و هیچ حرکتی هم نیست، شوقی هم نیست، پسترش هم قوه محرکه کار نمی کنه، فقط قوه تخیل داره عمل می کنه و از همین عملش هم لذت می بره. این یه بحث درستی ولی ربطی به بحث ما نداره. لذا از این عبارت نباید این مبحث رو اراده کرد. ما داریم بحث می کنیم جایی که قوه خیالیه شروع می کنه به تخیل، قوه شوقی هم شوق پیدا می کنه، قوه محرکه هم عمل می کنه. اون قوه خیالیه که داره صورت می بافه که داخل در این مستاخ نیست، ربطی به این بحث نداره. پس اون خودش بحث درستیه به جای خودش، ولی نمیشه از این عبارتی که خونده شد اون رو استفاده کرد. بنابراین عبارت به همون صورت که جلسه گذاشته عرض شد و الان هم تکرار شد باید معنا بشه. حالا بعد از این که خب میام سراغ بحث، این تیکه بود که باید گفته میشد چون برای بعضی از هم من گفتن ابهام پیش آورده بود. دنبال بحث اینه که عرض کردیم سه تا مبدأ داریم برای هر فعلی. حالا میخوام بگیم که منتهای حرکت، اینو در جلسه گذاشتم گفتم الان هم تکرار میکنم، منتهای حرکت همیشه غایت ذاتی است برای قوه محرکه. قوه محرکه جز این غایت غایت دیگه نداره. البته غایت های دیگه هم ممکنه برای قوه محرکه باشه، ولی قوه خود غایت خودش نیست، غایت با واسطه است. این کار انجام میده تا قوه شوقیه به غایتش برسه یا قوه متخیله به غایتش برسه. غایت اصلی قوه محرکه همون منتهای حرکته. اصلا قوه محرکه هر کاری که انجام، هر حرکتی که انجام میده برای رسیدن به مقصده. حالا اون آخرین غایت یا بعد از اون دوباره غایت دیگه داریم، به قوه محرکه ربطی نداره. قوه محرکه تمام قصدش اینه که حرکت رو شروع کنه برای رسیدن به مقصد دوم، به منتهای حرکت، به همون جایی که قرار حرکت ختم بشه. پس غایت اولا یعنی غایت لذات، غایت بیواسطه برای محرکه همون منتهای حرکته و این منتهای حرکت همیشه در هر تحریکی حاصله. مگه حالا یه وقت به مانع برخورد کنه؟ اگه به مانع برخورد کنه هیچی، ولی اگر به مانع برخورد نکنه همیشه حاصل میشه. یعنی این غایت غایتی است که اولا غایت اصلی و بذات هست برای قوه محرکه، ثانیه هیچ وقت هم تخلف نمی کنه، یعنی لولا المانع تخلف نمی کنه، همیشه حاصل میشه. اما غایت قوه شوقیه که قوه است قبل از قوه محرکه و قبل از قوه محرکه فعالیت خودش رو انجام داده تا قوه محرکه رو به کار واداشته، این قوه لازم نیست همیشه غایتش همین باشد که از شد، یعنی منتهای حرکت، بلکه گاهی غایتش منتهای حرکت است، گاهی هم غایتش چیزی دیگر است. که این در دو مثالی که در جلسه قبل خونده شد روشن شد که گاهی قوه شوقیه هم غایتش همون منتهای حرکت مثل غایت قوه محرکه است، اما گاهی برای اون رو قصد میکنه، یعنی غایت دیگری رو غیر از غایتی رو که قوه محرکه دارد او دارا میباشد. در مثال اولی که زدیم که شخص از مکانی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که به مکان دیگر منتقل شود، در اونجا هم غایت قوه محرکه منتهای حرکت، هم غایت قوه شوقیه. اما در مثال دوم که حرکت میکند به محلی میرسد تا دوستش رو در اون محل ببیند، غایت قوه محرکه منتهای حرکت، ولی غایت قوه شوقیه منتهای حرکت نیست. قوه شوقیه نمیخواد فقط به اون مکان برسه، او میخواد تو این مکان برسه که دوستش رو ببیند. پس غایت قوه شوقیه چیزی دیگر است. این مطلب اولی که ما در اینجا زمینه میکنیم به مطالب گذشته تا یواش یواش وارد نتیجه بحث بشیم که عبث بی‌غایت نیست، که در جلسه قبل توضیح دادم که چگونه وارد این بحث میشیم، چگونه نتیجه میگیریم که عبث فاقد غایت نیست بلکه واجد غایت هست. اینو جلسه قبل توضیح دادم، این جلسه هم چون دیگه بالاخره آخر بهش خواهیم رسید توضیح مجدد عرض نمی کنم. وقتی رسیدیم همونجور مثل خود ابن سینا یواش یواش توضیح میدیم تا مطلب روشن بشه. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، مثل اینکه دوباره برمیگرده سر بحث. ابن سینا مثل که دوباره برمیگرده اول بحث، میگه که قوه محرکه حتما غایت دارد و قوه شوقیه هم باید غایت داشته باشد. و اینم توضیح میده. بعدم وارد اون بحثی میشه که در جلسه قبل گفتم که از این سه تا مبدأ دو تاشون معینن، جاشون رو به بدل نمیدن، اما یکیشون قابل تبدل، جاشو با بدل عوض میکنه، که اینو قبلا در جلسه قبل گفتم، حالا دو مرتبه تکرار میشه. من باعث خیلی در اینجا ساده است، معطل شدن نداره، مثل اینکه مطالب ابن سینا نیست، از دست آسونه آدم فکر میکنه که مطالب با قلم کسی دیگه نوشته شده. فقط عرفت ها و صفحه 285 250 فقط عرفت هذا این قسمه، این دو قسمی که مثالش هم گفتیم شناختی. و تبین لک من ذلک، یعنی از تو از بیانی که ما در دو قسم داشتیم و توضیحاتی که دادیم به ادنا تأملن، برای تو ظاهر می شود که قایتی که تنتها الیه الحرکه فی کل حالن، فی کل حالن یعنی که مثال اول رو ملاحظه کنید که قایت فقط منتهای حرکته، که مثال دوم رو ملاحظه کنید که قایت هم منتهای حرکته هم چیزی دیگر است. در اگه تأمل کنی میبینی در هر حرکتی این منتهای حرکت قایت هست، منتها گاهی علاوه بر این قایت دیگر موجود است، گاهی علاوه بر این دیگه قایت دیگر موجود نیست. از بعد ناتأمل میابی که قایتی که تنتهی الیه الحرکه فی کل حال در هر یک از این موارد، من حیثهی قایت و حرکتن، قایتی که تنتهی الیه الحرکه فی کل حال از این جهت که قایت حرکت است، نه از این جهت که مثلا مبدع دیدن دوست است یا چیزای دیگه، از این جهت که قایت حرکت است. هی قایتون اولا، این هی قایتون اولا خبر است برای انه بعد ناتعمل برای تو روشن میشه که قایتی که تنتهی الیه الحرکه فی کل حال از این جهت که قایت حرکت است قایت اولاست، قایتی که تنتهی الیه الحرکه یعنی منتهای حرکت، منتهای حرکت از این جهت که منتهای حرکت است از این جهت قایت اولاست. قایت اولا یعنی قایت لذات، قایتی که تطلب لذاتها، یا قایتی که قایت خود اون متحرک است، خود اون فاعل است. قایت اولای حقیقی است برای قوه فاعله محرکه‌ای که در اعضا وجود دارند، یعنی قوه فاعله جز این قایت قایت دیگه نداره، این قایت قایت به ذات اوست، این قایت قایت خود اوست، بقیه قایت ها قایت های چیزی دیگر که اگر هم قایت قوه محرکه حساب بشن قایت با واسطه حساب بشن، یعنی مستقیما قایت خودش نیستن. قایت قوه محرکه اینه که متحرک رو به اون منتهای حرکت برسونه، فقط همین. و لیس للقوه المحرکه التي في الاعضاء قایت غیرها، غیر از این قایت که منتهای حرکته و تنتهی الیه الحرکه، غیر از این قایت برای قوه محرکه، قوه محرکه‌ای که در اعضا وجود دارد، برای این قوه غیر از این قایت قایت دیگری نیست. لیکن برای قوه شوقیه گاهی غیر از این قایت قایت دیگر هست که در مثال گفتی، یعنی گاهی قایتش قایت قوه شوقیه هم همین وصول الی منتهی حرکته، گاهی قایت قوه شوقیه وصول الی منتهی حرکت نیست، علاوه بر این قایت دیگر هم دارد که مثلا لقاء صدیق باشد. لیکن شعنین از رو با ما کان للقوت التي قبلها قایتون غیرها، گاهی برای قوهی که قبل از قوه محرکه است، قوهی که قبل از قوه محرکه است یعنی قوه شوقیه، گاهی برای قوه شوقیه قایتی است غیرها، یعنی غیر از این منتها، غیر از این قایتی که تنتهی الیه الحرکه، غیر از منتهای حرکت قایت دیگری هم برای قوه شوقیه گاهی است، اما گاهی هم نیست. لذا می فرماید فلیس یجب دائما ان یکون ذلک الامر، ذلک الامر یعنی ما تنتهی الیه الحرکه، واجب نیست دائما که ما تنتهی الیه الحرکه همیشه قایت اولا و قایت به ذات باشد برای قوه شوقیه، گاهی قایت به ذات هست چنان که در مثال اول دیدیم، گاهی قایت به ذات نیست چنان که در مثال دوم دیدیم. حالا چه قوه شوقیه تخیلیه باشد، قوه شوقیه تخیلیه باشد یعنی منسوب به تخیل باشد، یعنی قوه تخیل این قوه شوقیه رو فعال کرده باشد، یا فکریه باشد یعنی قوه عاقله او رو فعال کرده باشه. قوه شوقیه نه قوه خیالی است نه قوه فکریه، اما منسوب به این دو تا میتونه بشه، منسوب به این معنا که یعنی ناشی شده باشه از تخیل بهش میگیم تخیلیه، ناشی شده باشه از تفکر بهش میگیم فکریه. یعنی مبدع ابعد، اگر قوه تخیل باشد این قوه شوقیه رو میگیم شوقیه تخیلیه، اگر مبدع ابعد فکر باشد این قوه شوقیه رو میگیم شوقیه فکریه یا شوقیه تفکریه یا حتی شوقیه عقلیه. پس واجب نیست که ذلک الامر یعنی ما تنتهی الی الحرکه قایت اولا باشد لقوه شوقیه، ولا ایزن دائما یجب ان لا یکون، و اینطور هم نیست که واجب باشد که حتما این ما تنتهی الی الحرکه قایت اولا لشوقیه نباشه. نه واجب است که باشد دائما، نه واجب است که نباشد دائما، بلکه رو با ما کان و رو با ما لم یکون. گاهی این ما تنتهی الی الحرکه قایت به ذات برای قوه شوقیه هم هست، گاهی نه قایت به ذات برای قوه شوقیه نیست، فقط قایت به ذات است برای قوه محرکه. کما قد تبین در چه مثال این، در هر دو مثال ما توضیح دادیم، در مثال اول قایت ما تنتهی الی الحرکه قایت بود هم برای قوه محرکه هم برای شوقیه، اما در مثال دوم ما تنتهی الی الحرکه قایت بود برای محرکه، قایت نبود برای شوقیه، شوقیه قایت دیگه داشت که اون لقای صدیق بود. اما الاول من هما فکانت القایت فیه ما واحده، عبارت ما اینطور داره، عبارت چاپ تهران جوری دیگه داره و عبارت ما با چاپ تهران مقایسه بشه درسته، مال ما درسته، شما نمیدون چی دارید، همین که خوندم داری و چاپ تهران در اصل اینجا غلطه، همون چاپ رحلی بزرگیه غلطه در اینجا. اما الاول من هما فکانت القایت فیه ما واحده، توجه کنید زمیر فیه ما به محرکه و شوقیه برمیگرده. القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه، پس زمیر فیه ما به محرکه و شوقیه برمیگرده. مجموع القایت فیه ما به معنای قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه است. زمیر من هما به مثاله برمیگرده، عبارت اینطور معنی میشه، اما الاول من المثاله فکانت القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه واحدتون. این فیه ما به اول برمیگرده، در اولی قایت هر دو یکی، بله قایت هر دو یکی بود، ولی چون فیه ما داره به اول برمیگرده، به همون محرکه و شوقیه برمیگرده. من هما رو، زمیر من هما رو سید احمد علوی به یه جا دیگه برگردونده، علتش اون نسخه غلط تهران بوده. اما اول من هما یعنی اول از این دو مثال، فکانت القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه، در اون اولی یکیست، بله همون ماینتهی الهی حرکته، در هر دو ماینتهی الهی حرکته. اما ثانی یعنی اما مثال ثانی، اما مثال ثانی فکانت یعنی فکانت القایت فکانت القایت فیه ما یعنی قایت در شوقیه و قایت در محرکه مختلفتن. قایت در محرکه عبارت بود از ما تنتهی الهی حرکته، قایت شوقیه عبارت بود از لقای دوست، لقای دوست، این دو تا به هم مختلفن و فرق دارن. خب بعد از اینکه این مطلب تمام شد، دو مرتبه میره سراغ مطلب قبلی. گفتیم که در دو سه خط قبل که اول بحث امروزمون بود اینطور گفتیم، گفتیم که قوه محرکه فاعله همیشه قایت خودش را واجد می شود و قایتش عبارت است از ماتن تیله الحرکه. حالا دنباله اونو میگیم، قوهی که قبل از قوه محرکه است یعنی قوه شوقی است، اون چی؟ اونم بالاخره مبدع فعله، اونم قایت داره یا نه؟ می فرماید که اون هم باید قایت داشته باشه. اولا ثابت میکنه که اون هم مبدعه، ثانیا ثابت میکنه که اون هم باید قایت داشته باشه. اما اینکه اون مبدعه، زیرا که فرض اینه که حرکت نفسانی و شوقیه، اگر حرکت نفسانیست بدون شوق انجام نمیشه، چون حرکت ارادیست باید با شوق انجام بشه. پس اینطور نیست که فقط قوه محرکه مبدع باشد و شوقیه بیکار باشد، بلکه قوه شوقی هم در بین مبادی داخله و اون هم نقشی داره در صدور فعل، چون فعل ارادیست، حتما باید هم شوقن باشه. بعد ایشون میفرماد که حدش هم اینه که اگر نفس ما به سمت کاری نمی رفت، بعد به سمت اون کار رفت، معلوم میشه باید تشوقی رفته، اول اون شوق نداشته، بعد اون شوق پیدا شده، پس مبدأ شوقی حتما باید باشه و حتما باید دخالت بکنه. بعد هم میفرماد که از اینجا نتیجه میگیریم که هر فعل ارادی علاوه بر این که مبدعی به نام قوه محرکه دارد، علاوه بر این مبدع دیگر به نام قوه شوقیه دارد و به اینم تمام نمیشه، بلکه مبدع سومی هم به نام قوه تخیل یا قوه فکریه دارد. اصلا این تقریبا مثل این که تکرار مطلبه، اینو تکرار میکنه تا بعد بفهمونه که از بین این سه مبدع کدومشون باید معین باشند و کدومشون میتوانند مبدع شوند. مقدمتا داره میگه برای اینکه بتونه اون مسئله بعدیش رو اضافه کنه. والقوه المحرکه التي في الاعضاء مبدا حرکه لا محاله. دوباره داره سه تا مبدا ها رو میشونه. قوه محرکه که در اعضا وجود دارد این مبدا حرکت است، حتما مبدا حرکته، چون اگه این قوه نباشه حرکت صورت نمیگیره، این مبدا غریب حرکته. و قوه شوقیه هم مبدا اول است، تلکل حرکه. مبدا اول یعنی مبدا سابق، منظور از اول در اینجا یعنی قبل از این قوه محرکه، نه یعنی مبدع اول قبل از این قوه محرکه است. بعدن میشون میگه، بعدن مطلبی داره که نشون میده که تایوان کل حرکت نفسانیت، بعدن میگه مبدع الاغرب قوت محرکه، بعد میگه مبدع قوه محرکه شوق است، که نشون میده شوق رو قبل از قوه محرکه میاره. یعنی میخواد بگه قوه شوق مبدع اول است نسبت به محرکه، نه مبدع اول است مطلقا. و قوه شوقی هم مبدع اول است لتلکل حرکه، یعنی بر اون حرکتی که از قوه محرکه صادر میشود. چرا قوه شوقی مبدع است؟ فإنه لا يمكن أن تكون حرکت نفسانیت لا ان شوق، البته ممکن نیست حرکت نفسانی حاصل شود بدون شوق. اگر حرکت نفسانی است باید با شوق حاصل میشه، چون باید با شوق حاصل میشه پس شوق میشه مبدا یکی از مبادی صدور حرکت. خب حالا چرا لا تو الا یمکن ان تكون حرکت نفسانی لا ان شوق، چرا حرکت نفسانی احتیاج به شوق داره؟ لان نشه دقت میکنید اون فإنه لا یمکن تحلیل است برای مبدع بودن قوه شوقیه، این لعنشه الذی تا آخر تحلیل است برای لا یمکن ان تکون حرکت نفسانی لا ان شوق، البته زیرا که شیئی که لا تنبعس الیه القوه، القوه الف لام شلف لام اهل ذکری، یعنی همه قوه محرکه. شیئی که لا تنبعس الیه القوه، یعنی قوه محرکه به سمت او تحریک نشده، سمت هم بعث الیهه بعدن تحریک میشه، ابتدا میبینیم تحریکی به سمت اون شیء نداره، قوه محرکه به سمت شیء تحریک نمیشه، بعدن هم بعث الیهه بعدن برانگیخته میشه به سمت اون شیء، انبعاثا نفسانیا، یعنی انبعاثا ارادیا، با اراده این کارو میکنه. چنین انبعاثی که به دنبال عدم انبعاث میآید یکون به تشوق نفسانی لا محاله، که اون تشوق حدث بعدم علم یکون. اگر میبینید انبعاثی بعد از عدم انبعاث میاد، بدون که شوقی حادث شده بعد از عدم شوق، اول شوق نبوده انبعاث این قوه محرکه نبوده، حالا که شوق آمده انبعاث این قوه محرکه آمده. بالاخره از حدوث انبعاث در قوه محرکه میفهمیم که شوقی حادث شده، قبلا نبوده حالا آمده. فعیزن از اینجا نتیجه میگیریم که هر حرکت نفسانی مبدع اقربش قوه محرکه موجود در عضل اعضا، یعنی ماهیچه اعضا، و مبدع این قوه، مبدع این حرکت، الذی یلیه یعنی مبدعی که تالی اون مبدع اقرب است، یعنی دنبال اون مبدع اقرب است شوق است. پس مبدع اقرب برای حرکت قوه محرکه است، مبدع ها یعنی مبدع حرکت، اون مبدعی که یلیه یعنی تابع اون مبدع اقرب است شوق است، قوه محرکه است. و شوقو کما علم فی علم کتاب النفس تاب اون تخیل او فکر لامحاله. خب این عبارت میخواد ثابت کنه که شوقم آخرین مبدا نیست، یه مبدا قبل از شوق باز داریم. و شوقو کما علم فی علم کتاب النفس تابع تخیل است یا تابع فکر است لامحاله. تا فکری تخیلی صورت نگیره و ما تصدیق به فایده نکنیم، شوق به عملی برای اون فایده نمیشه. فیکون المبدع الابعد تخیلا او فکرا. بنابراین سه تا مبدع پیدا کردیم. فایزن ها اونا مبادع للحرکات نفسانیه، سه تا مبدع برای حرکات نفسانی داریم که مبدع ابعدش تخیل یا فکره، مبدع بعیدش عبارت است از شوق، مبدع قریبش عبارت است از قوه محرکه. منها واجبتون و عیانا، اینو در جلسه گذشته گفتن، الان میخوام دوباره تکرارش بکنم چون ایشون داره تکرار میکنه و من اصلا تکرار کنم. البته ایشون تکرار نمی کنه، من از ابتدا گفتم فهرست بحث رو، حالا که دارم میگم تکرار میشه. بعضی از این مبادی عینشون واجبه، خودشون واجبند در تحصیل، در تحصیل فعل، در حصول فعل عینشون واجبه، یعنی جانشین ندارن، بدلی به جای اونها نمیشینه. یکی قوه محرکه است، یکی قوه شوقی است. این دو تا خودشون لازمه که باشن، عوض نمیشن، چیزی جانشین نمیشه. اما بعضی از این مبادی ثلاثه که عبارت از فکر و تخیله، اینا جانشین دارن. یعنی گاهی مبدع ابد شما تخیله، گاهی مبدع ابد فکره، یکی جانشین دیگری میشه. لازم نیست هر دو با هم باشن، بلکه گاهی متفرق میشوند، یکی به جای دیگری میاد. میتونه با فکر کاری شروع بشه، میتونه فکر بره با تخیل شروع بشه، یا به عکس. پس این دوتا قابل هستن که جانشین بشن. از این میخواد چه نتیجه بگیره مصنف؟ مصنف میخواد از این نتیجه بگیره که همیشه باید غایت قوه محرکه فاعله رو داشته باشیم، همیشه باید غایت شوقیه هم داشته باشیم. حالا غایت شوقیه با قوه محرکه، با غایت محرکه یکیست یا دوتاست، اون فعلا مهم نیست. مهم اینه که این دوتا مبدا باید غایتشون موجود باشه و عوض شدنی نیست، بدل نمیشه به جای غایت این دوتا گذاشت. اگر قوه فاعله داره فعل انجام میده که انجام میده، غایت خودش رو باید تحصیل کنه. اگر قوه شوقی هم داره فعل انجام میده که بازم انجام میشه، اونم باید قوه غایت مطلوب خودش رو تحصیل کنه، به دست بیاره غایتش. نه، خود مبدا باید، خود مبدا متشخصا باید باشه. عرض کردم از این میخواد چی نتیجه بگیره، نتیجه رو دارم عرض میکنم. خود مبدا که متشخصا باید باشه، حرفی توش نیست. نتیجه اینه که اگر این مبدا متشخصا باشه، غایت هم باید غایت خودش باشه. اون مبدع دیگه که متشخصا بود باشه، قایت باید قایت خودش باشه. حالا قایتشون با هم یکی میشه یا متفرقشون رو کار ندیم، بالاخره هر دو باید قایت خودشون رو بدون تبدل به دست بیاره. فقط حرف سر اون مبدع ابعده که اون چون میتونه عوض بشه، قایت های اونم میتونه عوض بشه. یعنی ممکنه فعلی قایت خیالی داشته باشد در صورتی که مبدعش خیال باشد، میتواند غایت عقلی داشته باشد در صورتی که مبدأش فکر باشد. حالا اگر شما نتیجه نهایی رو داریم میگیم، اگر شما در فعلی غایت خیالی رو دیدید و غایت عقلی رو ندیدید، نباید بگید این فعل خالی از غایته به بهانه این که غایت عقلی نداره، چون غایت خیالی رو داره، به همین کافیه. هر فعلی باید اون مبدع ابدش هم غایت داشته باشه، منتها چون غایته، چون مبدع ابد عوض میشه، غایت هم ممکن عوض بشه. این عوض شدن غایت به فکر شما این را القا نکنه که شاید این فعل غایت نداره. بله، غایت اون فکر رو نداره، ولی غایت خیال داره. بله، خب این با حرف قبلی فرق نکرد. یعنی خدا چنین ساخته که دو چیز بتونن جانشین هم بشن. حالا کی این دو تا رو جانشین میکنه؟ بله، نفسه. یعنی خدا جوری آفریده که مبدع ابعد بتونه دو تا باشه. حالا این دوتا که هست کی انتخابش میکنه؟ خدا بر ما تحمیل نمیکنه، خودمون انتخاب میکنیم. من تا عرض کردم در جلسه قبل از کنم خدا دوتا مبدا ساخته، اما نگفتم که این دوتا مبدا رو خدا تعیین میکنه برای ما. به ما اجازه داده که از هر کدوم دلمون خواست استفاده کنیم. گاهی ما از این مبدا استفاده میکنیم، گاهی از اون مبدا. این فرمان شما با اون عرضش قبل کردن فرقی نمیکنه، منافاتی نداره. خب پس گاهی از اوقات شما غایت خیالی رو بر یک فعلی مترتب میبینید و غایت فکری رو مترتب نمیبینید. در این صورت نباید بگید این فعل بی غایته. عوض این چنینه، عوض فعلیست که غایت خیالی دارد و شما که از هر فعلی غایت فکری رو انتظار دارید، چون میبینید عوض غایت فکری نداره، حکم میکنید به اینکه غایت نداره، در حالی که اشتباهه. غایت فکری نداره، نه اینکه غایت نداره، غایت خیالی داره. هر چیزی هم غایت مناسب خودش رو باید داشته باشه. از یک قوه خیال نباید انتظار داشته باشید که غایت فکری و عقلی رو تعقیب کنه. قوه خیال غایت خیالی رو تعقیب میکنه و در عوض غایت خیالی موجود است، زیرا تعقیب کننده فعل عوض خیال است و قوه خیال هم به غایت خیالی اکتفا میکنه. بنابراین در عوض ما غایت داریم، فعل عوض بی غایت نیست. این آخر جواب بود، جوابی که از اشکال میده آخرش همینه. اما برای اینکه توضیح بیشتری داده بشه، ایشون به بحث از جزاف و عادت و ضروری و اینا همه میپردازه، اونا هم بیان میکنه، اصطلاحات اون اصطلاحات هم بیان میکنه که اونا دیگه خارج از بحثن، تطفلن تو بحث آمدن، برای اینکه لمزید الاستفاده یا لمزید الفایده. فایزن ها هنا مباد اون للحرکات نفسانیه، مبادی ثلاثه برای حرکات نفسانیه داریم. منها یعنی بعضی از اون مبادی، واجبتون به عیانها، همه مبادی واجبند، هر سه مبده واجبه، بدون سه مبده فعل ارادی انجام نمیگیره. منتها بعضی ها واجبند به عیانها، یعنی خودشون باید باشن، بدل نمیپذیرن. ضرورتن، ضرورتن حالا یعنی بدا حتما یا حتما، واجب است که خودشون باشن، بدل به جاشون نیاد. و منها غیر واجبتن به عیانها ضرورتن، بعضی هم واجب هستن ولی به عیانها واجب نیستن، واجبه که باشن ولی جانشین میپذیرن، ممکنه خودشون نباشن، جانشینشون در ضرور همیشونه. خب اونایی که واجبه چیه؟ والواجبت و ضرورتن هی القوة المحرکة فی الاعضاء یک و القوة الشوقیه دو. ضرورت حالا یا تأکید وجوب یا معنی حتمی باشه یا به معنی بداهت. که اگه معنی بداهت باشه دیگه تأکید کننده نیست. اون چه که بداهه واجب است یا اون چه که حتما واجب است. اگه حتما واجب است تأکیده، اگر بداهه واجب است تأکیده. اون چه که اون مبدعی که واجبه به ضرور است، قوای محرکه فعل اعضا است یک، قوه شوقی است دو. قوا رو ببینید جمع می‌بنده، قوه شوقی رو جمع نمی‌بنده، چون عضلات انسان یا هر حیوانی متعدده، قوای موجود در عضلات هم متعدد میشه، اما قوه شوقی واحده. نظام قوه شوقی رو مفرد میاره اما قوای محرکه رو جمع میاره. و غیر الواجبه هی تخیل و فکر. اون مبدعی که واجب نیست، اون مبادی که واجب نیستن، تخیل و فکر هست که واجب نیستن. واجب نیستن یعنی به عیانه ها واجب نیستن، اصل وجودشون واجبه، حتما باید باشن، ولی لازم نیست که به عیانه ها باشند، یعنی خودشون لازم نیست باشن، میتونه یکی جانشین دیگری بشه. وقت تعبیر ایشون دقت کنید، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَجِبْ لَا مَحَالَ أَنْ يَكُونَ تَخَيُّلٌ وَلَا فِكْرَ وَفِكْرٌ وَلَا تَخَيُّلَ. این عبارت عبارت ابن سیناییه، عبارت قبلی به نظر نیستید که عبارت ابن سینا نیست، ولی این یکی خود عبارت ابن سیناییه. واجب نیست که تخیل باشد در حالی که فکری نیست، و واجب نیست فکری باشد در حالی که تخیل نیست. بعضی اینطور معنا کردن این عبارت رو که لیس یجب شیء من التخیل و الفکر به عینه و انما یجب علی البدلیت. بعضی اینطور معنا کردن، ولی این معنا معنای صاف این عبارت نیست. بعضی دیگه اینطور معنا کردن، لیسه یجب لا محاله ان یکون تخیلون ولا فکرون او فکرون ولا تخیل پسترش آوردن بل قد یجتمعان و قد یفترقان فوجودهما علا طویل من الخلاب. این خوب تفسیریه، البته تفسیر اول هم خوب بود، مطابق به خوبی این یکی نیست. بل قد یجتمعان و قد یفترقان، گاهی مستمع میشن، هم تخیل است هم فکر است، یعنی کار با قوه عاقله و با اعانت متخیله انجام میشه، با قوه عاقله و اعانت متخیله، اینجا هر دو با هم. اما گاهی هم یفترقان، یفترقان یعنی یکی هستی که دیگه نیست، اون وقت اینجا جانشینی درست میشه. چه؟ همین رو داریم میگیم، بلی قد یفتره ها رو دیگه چرا؟ بله، عقل و تخیل با هم انجام میشن، عقل تنها هم کار رو شروع میکنه، البته چون کار جزئی است به تخیل احتیاج هست، ولی عقل و تخیل احتیاج نداره. من بله، ولی کار رو عقل میتونه شروع کنه، کار رو عقل شروع کنه، اما چون کار جزئیه بالاخره خیال به کمک میاد، چون کار جزئیه، اراده کلی باید جزئی بشه. بله دیگه، چون کار جزئیه پس باید فکر یا خیال یکیشون باشه، اجتماعشون اشکال نداره، خلوفشون اشکال داره، پس منع خلوف داریم. نمیشه کاری انجام بگیرد بدون فکر و بدون تخیل. پس عبارت رو تقریبا اینطور معنا میکنیم که هر کدام از این دو به عینه لازم نیستند، بلکه ممکن است فکر نباشد به جایش تخیل باشه، ممکن است به عکس باشه، یا به تعبیر دیگه میتواند هر کدوم تنهایی باشند، میتواند هر دو با هم باشند، فقط اون چه که ممنوع است نفی هر دوست، که هیچ کدوم نباشند، این ممنوعه. خب این تمام شد. ولی کل مبدع حرکتین قایتون، به همین صورت که میخونم خونده بشه، این مطلب دنبال مطلبه، ولی سر سقف مثلا، اگرچه سر سطح نوشته نشده، ولی خب حالا سر سطح واجبه رو معنا کرد، غیر واجبه رو معنا کرد، حالا میخواد احکام رو بیان کنه. ولی کل مبدع حرکتن قایتون لا محاله، هر کدوم از این سه مبدع حرکت قایتی داره، یعنی سه تا مبدع حرکت داریم همشون قایت داره، منتها ممکنه سه تایی قایتشون یکی باشد، ممکنه قایت ها مختلف باشد، ولی بالاخره بی قایت نمیتونن باشن، و هر برای هر مبدع حرکتی قایت اسلام حاله. حالا یکی یکی شروع میکنه مبدعا رو گفتن. قد یجتمعان، بله بله، اجتماعشون با جایزه، خلوف ممنوعه، خلوف چون ممنوعه یعنی بالاخره باید یکیشون باشه، حالا یکی به تنهایی یا یکی همراه دیگری. والمبدا الذي لا بد منه في الحركه الاراديه، مبدئي که لا بد منه کدوم بود؟ قوه محرکه بود یک، قوه شوقیه بود دو. له قایه لا بد منها، قایتی داره که تخلف نمیشه و یک و همچنین جانشین نمیپذیره، دو تا مطلب. نه دیگه، چون گفته والمبدا الذي، این مبدا رو کنایه از دو تا قرار داده، لفظ مبدا مفرده، ضمیر هم مفرد برمیگرده. اگر ملک عرض میکنم یعنی میتونست مبدعان بگه مبدعان لزان لابد من هما، حالا که گفته ول مبدع الذی لابد من، چه کنایه از این دو تا اشکال نداره، هم میتونه مفرد بگه بله دیگه، اونجا چون واجبه رو یکی که گرفت دو تا مبدع بودن هر دو رو واجب حساب کرد، در اینجا از هر دو به یک تعبیر به یک لفظ مفرد تعبیر میکنه، ول مبدعان لزان نمیگه، میگه ول مبدع الذی له غایه لابد منها. این لابد منها دو تا مفاد رو میرسونه، یکی این که حتما باید غایت باشد، یکی این که این غایت هم باید معین باشه مبدل نشه، غایت قوه فاعله همونیست که هست، غایت قوه شاقی هم همین، چیزی جانشینش نمیشه. ول مبدع الذی منه بدون، بود یعنی چاره، مبدعی که الذی منه بدون یعنی ناچار نیستیم که او رو قبول کنیم، جانشین داره. قد توجد الحرکه خالیتا عن غایته، حرکت گاهی از غایت این مبدع خالی می شود، نه از غایت اصل خالی شود، از غایت این مبدع بالخصوص خالی می شود. یعنی مثلا مبدع فکر، حرکت از مبدع از غایت فکر خالی می شود، ولی از غایت اون یکی دیگه که تخیل خالی نمی شه. اصل غایت رو باید داشته باشه، ولی لازم نیست غایت غایت معین باشه، برخلاف اون دو تای مبدعی دیگه که هم اصل غایت لازم داشته هم غایتشون معین بود، جا به جا نمی شد. اما غایت این یکی واجب باشه، اما لازم نیست حتما غایت این باشه، می تواند غایت اون یکی باشه، حتما لازم نیست غایت فکر حاصل بشه، می تونه غایت خیال حاصل بشه. ولی مبدع الذی منه بدون، این مبدع الذی منه بدون هم قوه تخیل هم قوه فکره، اما در اینجا ما تطبیقش میکنیم بر قوه فکر. تو بحث ما اینه، قوه فکری که باید که میتواند جانشین داشته باشد لازم نیست حتما غایتش حتما غایت فعل غایت فکری باشد، چون میتواند فکر جاش رو با تخیل عوض کند و غایتش غایت خیالی باشد. فإن اتفق، خب این تمام شد مطلب، چون اینجا به طور کلی بیان شد که مبدعی که لابد من هست باید غایت معین داشته باشه، ولی مبدعی که لابد من نیست لازم نیست غایت معین داشته باشه، یعنی غایت خودش رو لازم نیست داشته باشه، غایت اون یکی دیگه باشه کافیه. این مثلا به صورت کلی تموم شد، حالا میخوام یه خود جزئی ترش کنیم. فإن اتفق ان یتطابق المبدع الاقرب والمبدعان اللذان بعده، اگر هر سه مبدع با هم تطابق کردند، یعنی به یک غایت اکتفا کردند، غایت همشون همون ماینتهی الحرکه بود، میدونید که اگر هر سه توافق کنند غایت همون ماینتهی الحرکه میشه، چون غایت مبدع آخر که قوه فاعل است همون ماینتهی الحرکت اون مبدع غایت دیگه نمیتونه داشته باشه، چون اون غایت دیگه نمیتونه داشته باشه، اگه بخواد توافق غایات درست بشه باید اون دو تایی هم همین غایت رو انتخاب کنه، معنا نداره که اون دو تا غایتی داشته باشن و غایتشون رو بر محرکه تحمیل کنن، محرکه غایتش همین است لیس الا، یعنی فقط غایتش همون ماینت الی حرکت است، اگر بخواد تطابق غایات درست بشه اون دو تا دیگه باید غایتشون ماینت الی حرکت باشه. پس این اتفاقه که غایات ثلاثه متطابق بشه، میفرماد که نهایت حرکت غایت هر سه مبدا خواهد شد. فإن اتفق عن يتطابق المبدا الاقرب یعنی قوه محرکه، والمبدان اللذان بعده یعنی قوه شوقیه با تخیل یا قوه شوقیه با فکر، او دارید دیگه او شوقیه مع الفکریه، چون یه پاورقی توی چاپ تهران هست نوشته کلمت او اما سهون و اما به من الباف، ظاهرا این پاورقی درست نیست، همین او خوبه. بله، فإن اتفق عن يتطابق المبدا الاقرب که قوه محرکه است و مبدعانی که بعدش هستن یعنی قوه شوقیه با تخیل یا قوه شوقیه با فکریه، اگر این سه تا مبدا یعنی محرکه و شوقیه و تخیل یا تفکر متطابق بودند در غایت، کانت نهایت الحرکه یعنی منتهای حرکت، هی القایت للمبادی کلها، قایت هر سه مبدا همین منتهای حرکت، و کان ذالک غیر عبس لا محاله، چنین فعلی و چنین حرکتی ذالک یعنی چنین حرکتی دیگه عبس نیست، چرا؟ چون هر سه مبداش دارای قایتند. اینجوری که شما توضیح میدید درسته، ولی اینجا داره اینطور میگه قوه مبدعانی که بعد قوه محرک هستن چی هست؟ یا شوقیه و تخیل است یا شوقیه و فکر است. دوتا مبدع رو داره تعیین میکنه. این او به جاست. اونطوری که شما میفرمایید تطابق رو داره معنا میکنه. اگر تطابق رو معنا کنه داره باید باب باشه. تطابق یعنی اون وقتی که مبدع عقرب با شوقیه تطابق دارد، خب با فکر و خیال هم تطابق داره. تطابق رو اگه بخواد معنا کنید بله به جای او باب بذارید خوبه، اما همونطور که از عبارت پیداست مبدعان داره معنا میشه. مبدعان یا شوقیه با تخیل است یا شوقیه با فکر است. لذا او به نظر میشه که بهتر باشه اگر تفسیر مبدعان باشه. و این اتفاق ان یختلف، اما اگر اتفاق افتاد که این دوتا با هم اختلاف داشته باشد، یعنی مبدع اقرب با مبدعانی که بعدش هستند اختلاف قایت داشته باشد، قایت مبدع اقرب که حتما ماینتهی الهی الحرکت، قایت اون دوتا دیگه فرق داشته باشه. و این اتفاق ان یختلف، یعنی یختلف مبدع اقرب و مبدعانی که بعدش هستن در قایت اختلاف داشته باشن، یعنی این که لا یکون ما هو القایت الذاتیه للقوه المحرکه، اونی که قایت ذاتیه برای قوه محرکه است، قایت ذاتی یعنی قایت خودش، یعنی قایت به ذات برای قوه محرکه چی بود؟ منتهای حرکت بود. اون قایت قوه محرکه که منتهای حرکته نباشد قایتن قایتن ذاتیتن للقوه شوقیه. بعد از قایتن کتاب ما ویرگول داره، ویرگول باید خط بخوره، درست نیست. لا یکون ما هو القایت الذاتیه للقوه المحرکه، این لا یکون قایتن ذاتیتن للقوه شوقیه، یعنی قوه شوقیه و در نتیجه قوه خیالیه یه قایت دیگری رو تعقیب کنن غیر از قایتی رو که قوه محرکه تعقیب میشه. اگه اینطور باشه وجب ضرورتن که برای قوه شوقیه قایت دیگری باشد بعد از قایتی که در قوه محرکه ثابت للعضو داشتیم. قوه محرکه ثابت للعضو یک قایتی داشت، بعد از اون قایت، این غیر از اون قایت، باید برای قوه شوقیه قایت دیگر باشد. چرا قوه شوقیه قایت دیگر میخواد؟ چون قوه شوقیه بالاخره یکی از مبادی است. اگر قایت محرکه قایت او نباشد، او که دیگه بی قایت نمیتونه باشه، چون شوق به چیزی است. شوق به چیزی، اون چیز میشه قایت همین شوقیه، چون که جزء مبادی است. اگر همون قایت محرکه قایت او نباشد، لازم است که قایت دیگری داشته باشه. و ذالک، یعنی این که قوه شوقیه قایت دیگر میخواهد، به خاطر این است که ما قبلا بیان کردیم که حرکت ارادی بدون شوق نمیتواند باشد. پس شوق مبدعه و این شوق هم هر شوقی هم شوق لشیئنه، یعنی بالاخره شوقیست که یه امر تعلقیه، امر مستقل که نیست، امر تعلقیه، تعلق میره به چیزی و اون چیز میشه قایت. و اذا لم یکن، یعنی اذا لم یکن شوق لمنتهی الحرکه، اگر شوق برای منتهای حرکت نبود، یعنی شوق به منتهای حرکت و به اون نقطه پایان حرکت شوق تعلق نگرفت، حتما کار این شغل شرین آخر غیر منتهای حرکت دامه حالا، بالاخره به یه چیزی باید تعلق بگیره. اگر به منتهای حرکت تعلق نگرفت، که فرض ما همینه که تعلق نگرفته، فرض ما اینه که هم یختلف باشه، یعنی غایت محرکه با غایت شوقی یکی نباشه. خب پس شوق تعلق نگرفته به منتهای حرکت. وقتی به منتهای حرکت تعلق نگرفت چنانچه مفروض این است، کان این شوق لشیئن آخر غیره غیرهی یا ولی یا غیره لا محاله. شوق برای شیء دیگری است که غیر از اون منتهای حرکته، بنابراین برای شوق باید یه غایت دیگری باشه. و اذا کان ذلک الشیء یراد لاجله الحرکه فیجب ان یکون بعد انتهای الحرکه. ذلک الشیء یعنی اون شیئی که شوق بهش تعلق گرفته، چه منتهای حرکت نیست، مثلا دیدار دوست، این شیئی است که لاجله الحرکه انجام گرفته، پس باید بعد از حرکت حاصل شود. چون لعجل این حرکت حاصل شده، حرکت رو انجام بدیم تا به او برسیم، بعد از این که حرکت انجام گرفت تموم شد به او میرسیم، پس او بعد از حرکته. بنابراین اول باید حرکت قوه محرکه حاصل میشود و ما به منتهای حرکت میرسیم، بعدن غایت اون قوه شوقیه حاصل میشود، دیدار دوست اتفاق میفتد. و ازا کان ذلک الشیء ذلک الشیء که شوق به خاطر او فعال شده و اون شیء هم غیر از منتهای حرکته، اگر اون شیء چیزی باشد که یراد لاجله الحرکه یعنی حرکت مقدمه اوست، فیجب ان یکون اون شیء بعد از انتهای حرکت، چون هر ذل مقدمه بعد از مقدم است. اگر حرکت بخوام مقدمه است برای اون شیء، پس باید اون شیء بعد از مقدمه حاصل شود، چون هر شیء بعد از مقدمه اش حاصل می شود. اون شیء باید بعد از انتهای حرکت حاصل شود، چون هر شیء بعد از انتهای بعد از مقدمه اش حاصل می شود. دوباره عبارت می گم؟ نه، چون چیز شد کلمه جا به جا شد، دوباره عرض می کنم. اگر شیء به خاطر این شیء حرکت انجام گرفته، پس حرکت مقدمه است و شیء ذل مقدمه است. بنابراین همون چون که هر ذل مقدمه ای بعد از مقدمه می آید، پس این شیء هم باید بعد از تمام شدن حرکت بیاید. همین مطلب رو گفتم، منتها چون هی مقدمه و ذل مقدمه رو قاطی کردن دوباره هم تکرار شده. خب حالا اگر ما تنتهی الیه الحرکه، ما تنتهی الیه الحرکه قایت باشه برای هر سه مبدا. این قایت ارادی است، قایت ارادی، یعنی با تخیل یا با تفکر شروع شده، با شوق ادامه پیدا کرده، با قوه محرکه به انجام رسیده، پس میشه قایت ارادی و عبث نیست دیگه. قایت ارادی دیگه عبث نیست. حالا اگر و اگر مختلف باشن آیت ها، مختلف باشن آیت ها و شوق منفعل از تخیل باشد نه منفعل از تفکر، در این صورت غایتی باز حاصل است و فعل بی غایت نیست. این چنین فعلی رو بشنیم عوض، بله ارادی هست ولی عوضه. عوضه یعنی ناشی از تخیله نه ناشی از تفکر. اینجا دیگه داره نتیجه میگیره و ثابت میکنه که عوض فعلیست واجب غایت، نه خالی از غایت. پس اون شکی رو که مستشکل گفت رفت میکنه. بله همونطور که عرض کردم شما فرمودید و بعدن هم خود ابن سینا در یک صفحه خورده بعد توضیح میده، کار ما با فکر شروع نشده بود تا انتظار داشته باشیم غایت فکری داشته باشه. بلکه کار ما با خیال شروع شده بود، باید غایت خیالی داشته باشد که دارد. پس عبث بی غایت نیست. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، که منتهای حرکت است، یعنی مثل موضع مطلوب، یه موضعی که مطلوب ماست، این نهایتی است که تنتهی الیه الحرکه. او تحصل بعد نهایت الحرکه، مثل دیدار دوست. داره به هر دو مطلب اشاره میکنه، که نهایت حرکت غایت همه این مبادی باشد، یا اینکه منتهای حرکت غایت مبدا اقرب باشد و اون دوتا مبدا غایت دیگری رو تعقیب کنند، بلکه اختلاف باشه. کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، یا کل چیزی که تحصل بعد نهایت الحرکه، که از کدام دیدار دوسته، و یکون و شوق و تخیلی و الفکری و تطابق علیها، یعنی شوق تخیلی و فکری بر این غایتی که تحصل بعد نهایت الحرکه تطابق دارن، یعنی این غایت غایت هر دوه، هم غایت فکری هم غایت تخیلی، فبینوا انها غایت ارادیه. دقیقا این چی شد عبارت؟ دوباره تکرارش بکنه. کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، این او تحصیل رو بداریم کنار، عبارت این طور میشه: کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و یکون و شوق و تخیلی و الفکری قد تطابق علیها. این یه فرضه که نهایتیست که تنتهی الیه الحرکه، و این نهایت غایت قوه محرکه است، علاوه بر این که غایت قوه محرکه است، شوق تخیلی و فکری هم تطابق علیها، یعنی اونا این غایت رو هر دو انتخاب کردن، هم شوق تخیلی هم شوق تفکری، هر دو این غایت انتخاب کردن. خب اگر کسی را افتاد به سمت این منتهای حرکت رفت، منتهای حرکت میشه غایت ارادی، فعلا که داره انجام میده فعل ارادی، فعل عبث نیست. بله، همین که ارز میکنه، شوق تخیل، نه منظور از تطابقا هم فکر هم خیاله، شوق تخیلی و شوق تفکری یعنی هم خیال هم فکر، شوق که در هر دو وجود داره، شوق که در هر دو حال هست، یعنی فکر و عقل، فکر و خیال هر دو برش تطابق دارند. در مقابل بعدی فقط تخیل دیگه فکر نیست، این حسن تطابقا همی که ارز میکنه، یعنی فکر و خیال تطابق دارند، نه شوق و فکر تطابق دارند یا شوق و خیال تطابق دارند، بلکه خیال و فکر تطابق دارند، یا به تعبیر دیگه شوق خیالی با شوق فکری تطابق دارند. عبارت اینطور معنا کردم: کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و یکون شوق و تخیلی و فکری قد تطابقا بر این نهایت. وقت اگر این دوتا، یعنی شوق تخیلی و شوق فکری، تطابق علیها، معناش اینه که همه مبدأها برش تطابق دارن، قوه محرکه که اصلا این نهایت تنتهی الحرکه را غایت قرار میداد، اون دوتای دیگه هم یعنی شوق تخیلی یا شوق فکری هم او رو چیز قرار میدن، غایت قرار میدن، پس گویا غایت همه مبادی همین نهایتی است که تنتهی الیه الحرکه، هم غایت قوه محرکه است، هم غایت شوق، هم غایت فکر و خیال با همه. وقت در این صورت این غایت میشه غایت ارادی، فعلا میشه فعل ارادی، اصلا عبث نیست. حالا اگر این یکی دیگه عبارت جور دیگه معنا میکنیم، یعنی جور دیگه، یعنی قسم دیگه، کل ما یحصل بعد نهایت الحرکه و یکون و شوق و تخیلی و فکری قد تطابق علیها، کل نهایت که تحصل بعد نهایت الحرکت، که خود منتهای حرکت غایت نیست، اون چی که تحصل بعد نهایت الحرکت غایته، غایتی چیه؟ غایت شوق تخیلی و شوق فکری با هم، غایت هر دو هست، که دو تا فرض رو داره در همین خط یه خط نسی بیان میکنه. یکی این که در هر دو فرد میخواد این مطلب رو بگه که شوق تخیلی و شوق تفکری با هم تطابق دارن، به قوه فاعله کار نداره، به قوه محرکه فاعله کار نداره، به این دو تا به شوقیه و خیالیه و فکریه کار داره و براش هم شوقیه مهم نیست، فکریه و خیالیه مهمه، چون شوقیه یا همراه خیالیه است یا همراه فکریه است، شوقیه جدا از این دوتا نیست. میخواد بگه فکریه و خیالیه هر دو تطابق دارن، تطابق دارن یا بر این که نهایتی رو که تنتهی الیه الحرکه قایت بگیرند یا نهایتی رو که تحصیل بعد نهایت الحرکه قایت بگیرند. یعنی هم فکریه و خیالیه منتها رو، منتهای حرکت رو قایت گرفته، یا هم خیالیه و فکریه دیدار دوست رو قایت گرفته، چه قایت فکریه و خیالیه چیز شده، یا منتهای حرکت شده یا ما تحصیل بدل حرکت شده. در این صورت قایت قایت ارادی و لیست به عبسون البته. این یک فرض. فرض دیگه اینه که قایت شوق فکری با قایت شوق خیالی فرض کرده، شوق خیالی قایتش را به دست آورده، شوق خیالی قایتش رو به دست آورده، شوق فکری قایتش رو به دست نیورده. اینجا قایت قایت ارادی نامیده نمیشه، بلکه عبس نامیده میشه. ولی توجه کنید عبس قایت داره، قایت خیالی داره، قایت فکری نداره. نداریم، بفرمایید نداریم، بله قایت نداره، به دست نیورده نداریم. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و تکون همین نهایت به اینها قایت متشبقه متخیله. قایت متشبقه متخیله یعنی قایتی که شوق و خیال او رو تغییر کردن. و لا تکون المتشبقه به حسب الفکره، یعنی شوقی که فکر او رو تغییر کرده باشه نیست، تحریک کرده باشه نیست، شوقی که خیال او رو برانگیخته باشه هست. فهیه این چنین قایتی که شوقیه متخیله در او با شوقیه متفکره از هم جدا شدن، با هم تطابق ندارن، هر دو این غایت رو انتخاب نکردن، فقط خیالیه این غایت رو انتخاب کرده، فکریه این غایت رو انتخاب نکرده، فهیه این غایت هست که تسمی العبس، این غایت رو عبس میدانه. خب دیگه تمام شد. بله اطلاق عبس هم درست، عبس یعنی به لحاظ فکر عبسه، یعنی اغلایی، یعنی فکری نیست، نه اینکه قایت نیست، قایت هست، فکری نیست. تمام شخص اینجا جواب داده شد. دو صفحه دیگه ما مطلب میگیم، ولی اون دو صفحه دیگه توضیحاته، ولی جواب رو ما گرفتیم. بله در عرف اینچنین میگن عبس یعنی بی هدفه. ولی خب این حرف عرف شد بگم برای ما مدرش نیست که ما داریم بحث عقلی میکنیم، بحث عقلی رفت که به عرف نداره. پس عرف میگه عبس یعنی بیفایده است، ولی ما که بحث عقلی میکنیم وقتی میگیم عبسه یعنی هدف فکری نداره، نه اصلا هدف نداره، هدفش هدف خیالیه. خب حالا میخوام وارد مطلبی بشیم. بله
الان توی صحبت رفتتون به شوق رو هی اضافه کردیم به خیال فکر،
ببین نداره. بله شوق که مبدع دومه، گاهی ناشی از خیاله بهش میگیم شوق خیالی، گاهی ناشی از فکر بهش میگیم شوق فکری، چون مبدع ابعد خیال بود و فکر بود، او تأثیر میشه در مبدع بعید، یعنی تأثیر میکرد در شوق. اگر محرک شوق خیال بود به شوق میگفتیم شوق خیال، شوقیه خیالیه. اگر محرک شوق فکر بود بهش میگفتیم شوقیه فکریه. وقت اگر این دوتا با هم تطابق داشتن، یه قایت داشتن، دیگه عوضی تحقق نمیگیره. اگر قایت فقط قایت خیالیه بود، فکریه قایت نداشت، در این صورت عوض حاصل میشه. پس خلاصه این شد، عوض فعلی مستند به خیال، و چون مستند است به خیال باید قایت خیالیه داشته باشد و دارد. این خلاصه هست. بله اون قاعده بله، اون قاعده که میگفت کلیت تحریک این فله و قایت و نظم شد، قاعده به کلیت خودش و به عمومیت خودش باقی موند. در عوض توجه کردی که قایت خیالیه داری، قایت فکریه نداری. حالا میخوام موارد دیگری رو که قایت خیالیه داریم و قایت فکریه نداریم بیان کنیم، که این موارد عوض نیستن بلکه نام دیگر دارند، مشترکن با عوض در این که قایت فکری ندارند و در این که قایت خیالیه دارند. در این دو جهت مشترکن که قایت فکری ندارند، قایت خیالیه دارند. اما نه خیر همه عوض نیستن غیر عوض هم الان عرض میکنم. ولی قایت خیالیه اینطور است که خیال تنها منشأ فعل نشده، خیال با یه چیزی دیگه منشأ شده که اون چیز فکر نبوده، یه چیز دیگه. مثلا خیال با طبیعت، خیال با مزاج، خیال با مثلا فرض کنید که عادت، حالا عادت چه اسمه، خیال با خلق، هر چی. بالاخره خیال تنهایی واسه کار انجام نداده. در این صورت عوض اسم عوض صدق نمی کنه. اونجایی که خیال به تنهایی مبدع شوق شده و فعل از این خیال تنها صادر شده و فکر همراه نبوده عوضه. اونجایی که خیال با زمینه غیر فکر شروع به کار کرده عوض دیگه نیست، چیز دیگه است. این یه بیان. یه بیان دیگه اینه که اگر قایت محرکه و شوقیه یکی باشد و مبدع هم تخیل باشه نه تفکر، این عبثه. اگر قایت شوقیه غیر از قایت محرکه باشد و مبدع تخیل باشد، این جذاف است یا چیز دیگه. حالا توضیح میدیم روشن میشه. قایت محرکه گفتیم همیشه منتهای حرکت، قایت قوه محرکه همیشه منتهای حرکت. قایت شوقیه میخواهد چیزی دیگر باشد، اما شوقیه خیالیه نه شوقیه فکریه. فعلا جای مواردی رو داریم بحث میکنیم که فکر دخالت نمی کنه، فقط تخیل دخالت میکنه. این چند قسم میشه. در همه اقسام تخیل دخالت دارد، تفکر دخالت ندارد. ولی در اقسام تخیل با چیزی دیگه همراه میشه، چون چیزی دیگه مختلف میشه اقسام مختلف درست میشه. گاهی تخیل با طبیعت همراه میشه یا با مزاج. مثلا ما نفس میکشیم، اصطلاحا میگن تخیل با طبیعت همراه شده، یعنی طبیعت ما اقتضا می کند که تنفس کنیم، ولی این وابسته، این دست خود ماست، می تونیم تنفس نکنیم، این یه امر اجباری نیست. می تونیم جلو نفس رو بگیریم، ولی می میریم، ولی می تونیم جلو نفس رو بگیریم. اما قوه تخیل ادراک می کند که نفس کشیدن بجاست و ما شوق پیدا میکنیم و نفس میکشیم. درسته این مراحل رو توجه نداریم، ولی ارتکازا اون تخیل داره کار خودشو میکنه، شوق هم داره کار خودشو میکنه. تخیلی و شوق ارتکازی با طبیعت ما همراه میشوند با هم و ما نفس میکشیم. و الا اگر تخیل و شوق نبود ما میتونستیم نفس نکشیم، طبیعت نمیتونست ما رو مجبور کنه به نفس کشیدن. معلوم میشه اون تخیل و شوق هم همراهی میکنن با طبیعت، اون وقت ما قهرن نفس میکشیم. و اگر بپرسن چرا نفس میکشیم، میگیم نفسمون ارادیه. ارادی یعنی چی؟ یعنی تخیل به ما گفته، ادراک کردیم، شوق پیدا کردیم، با اراده این کارو میکنیم، مرا طبیعتا همراهی میکنه. این یکی. دوم، تخیل و شوق همراهی میکنن با همراه مزاج. مزاجی اگر سالم باشد نبض یه جوری حرکت میکنه، مزاج اگر مریض و منحرف باشه نبض طور دیگه حرکت میکنه. کسانی که نبض شناس هستن متوجه هم که چی میشه، چون نبض، حرکت نبض، دکترها میدونن که حرکت نبض خیلی چیزا رو میفهمونه. بعضی از طریق نبض اصلا سن شخص رو تشخیص میدن، از حرکت نبض میفهمه که طرف سنش چقدره و درست هم تشخیص میده. قدیمی ها همین الانشون هستن، همین الان هم کسانی هستن که نبض میگیرن، از نبض میفهمن. قدیمی ها میفهمیدن، امروز هم هستن و میفهمن که مرض طرف چیه. حتی میفهمه که طرف خوشحال یا غمگینه. این من دیدم که عرض میکنم، نبض کسی دیگه گفت همیشه غمگینه، همیشه غمگینه، طرف هم همیشه غمگین بود، خوشحالی نداشت. همه چیز اون شخص رو، یعنی همه چیزهایی که به نبض مربوطن بیان کرد. این نبض میشه بیان کننده حال مریض تا بیان کننده سلامت باشه. پس نبض در حال مرض یه نحوه خاصی میزنه و که اون صاحبان تشخیص تشخیص میدن. اینم میگن همراه با تخیل و شوقه، همراه با تخیل و شوقه. خب گاهی هم تخیل با خلق همراه میشه که کاری رو ما بدون فکر انجام میدیم. مثلا فرض کنید که عادت کردیم به کار خوبی یا کار بدی، این قهرن این فکر میکنیم درباره اون کار و انجامش میدیم. در ابتدا فکر میکنیم انجام میدیم، بعد که کم کم عادت شد بدون فکر انجام بدیم. بدون فکر نه اینکه اصلا فکری نباشه، یعنی فکر ارتکازی است، لازم نیست توجه تفصیلی پیدا کنم. بدون تفصیل خود به خود این کار داره انجام میشه. خب اینا رو یکی یکی میگن و اسمش هم بیان میکنن، مثال هم براشون میزنن، احتیاج به بیان کردن بیش از این دیگه نداریم. و کل غایت لیست هی نهایت الحرکه، که یعنی غایت محرکه فاعل نیست، غایت قوه محرکه نیست، غایت هیست غیر از نهایت حرکت، چیز دیگر نیست. و مبدأش تشوق تخیلی غیر فکری است. فلا یخلو، این چندین قسم می شود. یا تخیل تنها مبدأ حرکت شوقی است، مبدأ اصل حرکت شوق، که این گفتیم عوضه. یا تخیل با طبیعت یا مزاج مبدأند، طبیعت بزمین، تخیل بزمین طبیعت، یا تخیل بزمین مزاج، مثل تنفس یا حرکت مریض لفونش مرتبه. تنفس مثال است برای تخیل با طبیعت، حرکت مریض یعنی حرکت نبض مریض مثال است برای تخیل بزمین مزاج. البته بعضی ها هم در حاشیه احتمال دادن که هر کدوم از این دو مثال برای هر کدوم از این دو برای هر کدوم از این دو کافی باشه. تخیل با طبیعت مثالش تنفس یا حرکت مریض، تخیل با مزاج هم مثالش تنفس یا حرکت مریض. احتمال دادن که این دو مثال رو مثال بگیریم برای هر دو، ولی راحت تر همونیست که اول از کردن که خودشون هم اشاره دارن که لفونش رو مرتب بگیر. سوم، اوه تخیل مع خلقین و ملکت نفسانیت دائیت الازال کلفل بلا رویت مبدع است. اینطور شد، یکون تخیل وحده و هو المبدع، این قسم اول بود. یا یکون المبدع تخیل مع طبیعت و مزاج، این قسم دوم بود. قسم سوم، یکون المبدع تخیل با خلق و ملکه نفسانی. بعد ملکه نفسانی رو بیان میکنه، دائیت الازال کلفل بلا رویت، این تفسیر ملکه نفسانیه، هر یا تفسیر خورده فرق نمی کنه. هر جا خورد و ملکه نفسانی باشه، این ملکه نفسانی انسان را به سمت فعل دعوت میکنه بدون فکر، یعنی بدون فکر تفصیلی، احتیاجی به تفصیل نداره، همون فکر ارتکازی برای انسان کافیست. خود این ملکه این کار میکنه، انسان را دعوت میکنه به ذالک الفعل. خب این سه قسم داریم. فا این کانت تخیل و وحدهو هو المبدل شوق. این تیکر من اشتباه گفتم، گفتم اسمش عوض، اسمش عوض نیست. تخیل تنها اگر مبدل باشه، دقت کنید اونجایی که عوض گفتیم اونجایی بود که عرض کردم مبدل قوه محرکه قایته، قایت قوه محرکه با قایت شوق تخیلی یکی باشد. اونجا تخیل هست و تفکر نیست، تخیل هم تنهاست. اما در این قسم اولی که داریم میگیم قایت قوه محرکه غیر از قایت قوه شوقی تخیلی است و تخیل هم تنهاست، همراه نداره. پس عوض با جذاف فرقشون خیلی کمه، هر دو مشترکن در این که تخیل به تنهایی داره شوق رو تحریک میکنه، تفکری هم در کار نیست. هر دو در این مسئله مشترکن، فقط فرق اینه که در عوض در جایی گفته میشه که قایت محرکه با قایت شوقیه یکی باشه، جذاف در جایی گفته میشه که قایت محرکه با قایت شوقیه دوتا باشه. ولی در هر دو، چه در عوض چه در جذاف، تخیل تنهاست، همراه نداره، تفکر همراهش نیست، چیزی دیگه هم همراهش نیست. البته در مثال مناقشه نیست، گاهی برای مثال، گاهی برای بازی به ریش رو عوض میده، خود ایشون هم عوض میگه، بعدن میگه من اللعب باللحیه، بعدن میاد ایشون مثال چی میخواد بزنه. حالا علاقه حرف شما درسته، حرف شما درسته، میخوام بگم در مثال مناقشه نیست. فا این کانت تخیل و وحده، دقت کنید در این فرضی که قایت قوه محرکه با قایت شوقیه فرق دارد، در این فرض اگر تخیل تنها مبدع شوق باشد، یعنی طبیعت و خلق و مزاج و این همراهش نباشند، همونطور که فکر همراهش نید، سمی از ذالک الفعل جذافن ولم یسم عوضا. عوض اونجاییست که قایت ها یکی باشند، قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقی یکی باشه. اما اینجا در این فرضی که قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقی دوتاست، اگر تخیل تنها مبدع شوق باشد فعل جذاف است. و این کان تخیل مع طبیعت، اگر تخیل با طبیعت همراه باشه مثل تنفس، سمی از ذالک الفعل قصدن ضروریان او قصدن طبیعیان. میشه بهش بگید قصد ضروری، میشه بهش بگید قصد طبیعی. قصد ضروری یعنی قصدی است که واقعا باید انجام بشه، تنفس اینطوره دیگه، ضرورت داره و واجب است که انجام بشه. قصد طبیعی یعنی طبیعت اقتضا میکنه تنفس رو، اگر چه طبیعت خالی از تخیل نیست، همراه با تخیل، یا تخیل همراه با طبیعت. و اگر قسم سوم باشد و این کانه تخیلون، یعنی تخیلی حاصل باشد به زمینه خلق و ملکه نفسانیه، سمی از ذالک الفعل عادتا، فعلی که از تخیل به زمینه خلق یا تخیل به زمینه ملکه صادر می شود و قایتش با قایت قوه محرکه فرق می کند، این فعل عادت نامیده می شه. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، یعنی چند بار افعال رو شما تکرار کنید خلق تقرر پیدا میکنه. فما یکون و بعد الخلق یکون عادتا لا محاله، با تکرار افعال خلق درست میشه و با بعد از خلق عادت درست میشه. این لعنه دلیل است برای سمی از ذالک الفعل عادتا. چرا این فعل عادت میگیم؟ چون حاصل خلق است و هر چی که حاصل خلق باشد عادت است. خلق با استعمال افعال تقرر پیدا می کند و بعد الخلق یعنی حاصل خلق هم عادت می باشد. پس چون عادت حاصل خلق است، فعلی را که از تخیل به زمینه خلق صادر می شود عادت می نامیم. خب تا اینجا مطلب روشن شد. جزاف به چی گفته میشه؟ قصد ضروری به چی گفته میشه؟ عادت به چی گفته میشه؟ توجه شدید که این ستا مشترک بودن در این که قایت در جایی جاری بشنن که قایت شوقیه با قایت قوه محرکه فرق کنند و همچنین تفکری در کار نباشد، فقط خیال همه کاره باشه. حالا یه مطلب دیگر رو میخوام اضافه کنیم، یک اصطلاح دیگری رو میخوام بیان کنیم و اون اصطلاح باطله. گاهی گفته میشه این فعل باطله، نمیگن عوضه یا جزافه، میگن باطله. این معناش چیه؟ معناش اینه که قوه شوقیه هدفی داشته غیر از هدف قوه محرکه. مثلا قوه شوقیه میخواسته دوست رو ببینه، قوه محرکه میخواسته به فلان نقطه برسه، قوه محرکه به قایت خودش رسیده و انسان رو به اون موضع رسونده، اما قایت شوقیه به هدف خودش نرسیده، میخواسته دوست رو ببینه، دوست رو ندیده، یا میخواسته گنج پیدا کنه، زمین کنده پیدا نشده، به نتیجه نرسیده، به هدف نرسیده. این چنین فعلی میگیم باطل. پس فعلی که قایت قوه شوقیه در اون فعل با قایت قوه محرکه متفاوت باشد و قوه محرکه به قایت خودش برسد ولی قوه شوقیه به قایت خودش نرسد، این چنین فعلی باطل نمیگیرد. حالا بالاخره کلی مطلب گفته شد. حالا مثالش هستی، کلی مطلب اینه که محرکه به هدفش برسه، شوقیه به هدفش نرسه، یه فعل انجام بدیم که در اون فعل قایت محرکه مترتب شود، قایت شوقیه مترتب نشود، این فعل میشه باطل. و اذا کانت القایت التی للقوت المحرکه و هی نهایت الحرکه موجودتن، قایتی که برای قوه محرکه حاصل می شود که عبارت از نهایت حرکت است موجود شود، یعنی فعل انجام بشه و قایت قوه محرکه حاصل بشه. اما لم توجد القایت الاخرى التی بعدها و ینهو حد تشوق، کتاب ما داره و ینهو تشوق درست نیست، و ینهو حد تشوق درسته. شما چی دارید؟ ینهوها رو دارید؟ و ینهو تشوق دارید؟ ینهوها درسته، چند تا نسخه هم ینهوها داریم؟ پنج تا نسخه ینهوها داریم با اون درسته. بله، ولم توجد قایتی که بعد از قایت قوه محرکه است، یعنی بعد از نهایت الحرکته، بعدها یعنی بعد از نهایت الحرکته، التی بعدها و التی ینهو حتی تشوق، اون قایت دیگری که بعد از نهایت الحرکت است، یه صفت دیگه، و التی ینهو حتی تشوق یعنی یقصد حتی تشوق، ینهو یعنی یقصد، قایتی که ینهو حتی تشوق، من قایت تشوق حاصل نشه. ولم توجد قایت دیگری که بعد از نهایت الحرکه باید انجام بشه و حاصل بشه، همون قایتی که ینهو از تشوق، تشوق قصد میکند او را، یعنی قایت تشوق حاصل نشه، و هیه قایت شوق یعنی اون قایت اخرایی که تشوق قصدش میکند و بعد از نهایت الحرکه واقع است، این قایت شوقه. اگر این قایت شوق حاصل نشد در حالی که قایت قوه محرکه حاصل است، فیصل مذالک الفعل باطلن، کمن حصل فی المکان، مثل کسی که در مکانی حاصل شده، یعنی وارد شده، که قدر فیه مصادفت از صدیق، فرض می کرده در اون مکان برخورد با دوست را، ولی لم یه صادف و هناکه در هناکه، یعنی در اون مکانی که فکر می کرده مصادف می شود برخورد می کند با دوست، برخورد با دوست نکرده، فسمی فعله باطلا بالقیاس الى القوت المتشبطه. فعلش باطل یعنی بی هدف قرار نامیده می شود، اما بی هدف است نسبت به قوه متشبقه، چون قوه متشبقه هدفش رو نیافته. دونن قوه محرکه نسبت به قوه متحرکه، نسبت به قوه محرکه فعلش باطل نیست، چون که قوه محرکه هدف خودش رو یافته. قوه محرکه هدفش نهایت حرکت بود، نهایت حرکت درست شده، حاصل شده، پس قوه محرکه هدف خودش رو پیدا کرده و لذا باطل نیست. پس این فعل باطل نامیده می شود بالقیاس الى القوت المتشبقه، نه بالقیاس الى القوت المتحرکه. دوباره به عبارت بعدی، باطل حساب می شود بالقیاس الى القایت الاولا دون القایت ثانیه. قایت اولا یعنی قایتی که تطلب لذاتها، قایت ثانیه یعنی قایتی که تطلب لغیرها. در اینجا نهایت الحرکه لذاتها طلب نشد، لمصادفت صدیق طلب شد. مصادفت صدیق قایت ذاتی بود، قایت اولا بود، قایتی بود که لذاتها قصد شده بود. نهایت الحرکه که لذاتها قصد شده بود، نهایت الحرکه قصد شده بود تا واسطه شود برای ملاقات صدیق. پس قایت ثانیه حاصل شده، قایت ثانیه یعنی قایتی که مقدمه بود، واسطه بود، اون حاصل شده. اما قایت اصلی که قایت بالمقدمه است، که قایت اولاست، قایت بالذاته، که لقای صدیق حاصل نشده. پس این فعل اگر باطل است بالقیاس الى القایت الاولا باطل است که لقای صدیقه، نه بالقیاس الى القایت ثانیه که قایت مقدمی است که نهایت الحرکته. یا به لحاظ نهایت الحرکه باطل نیست، به حیث اون قایت اولا باطله. پس چندین اصطلاح دیگر هم یاد گرفتیم. ما آمدیم عوض رو توضیح بدیم به مناسبت جزاف و قصد ضروری و عادت رو و باطل رو هم بیان کردیم. در بیان عوض مرحوم شیخ یه جا نفی عوض میکنه، یه جا اثبات عوض میکنه. به کتاب ما در صفحه 284 همین چیزی که خوندیم میگه که فعین اتفق ان یتطابق المبدا الاقرب و هو القوة المحرشه و المبدعان اللذان بعده ان الشوقیه مع التخیل و الشوقیه مع الفکریه کانت نهایت الحرکت هی القایه للمبادی کلها و کان ذلک غیر عبث لا محاله. از این عبارت برمیاد که اگر قایت قوه محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه، یا قایت محرکه و شوقیه و تفکر یکی باشه، عوض نیست. حالا اونجایی که قایت محرکه و شوقیه و تفکر یکی باشه عوض نیست، روشنه. اما اونجایی که قایت قوه محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه، ایشون میگه عوض نیست. در حالی که در چند خط بعد میگه که و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و تکون هی بعینها القایت المتشبقه المتخیله ولا تکون المتشبقه به حسب الفکره فهی التی تسمى العوض. یعنی اگر قایت حرکت و قایت شوقیه و قایت تخیل یکی باشه، فعل میشه عوض. اون بالا میگفت عوض نمیشه، این پایی میگه عوض میشه. این در فاصله چند خط داره تناقض گویی میشه. جواب اینه که همونطور که محشین تذکر دادن، البته ابتدا من قبول نکردم ولی قبوله، اون کلمه او در عبارت اولی یا باید نباشد یا به معنی واو باشه. عبارت اینطور باشه: به هوبل قوت المحرکه و المبدعان لزان وعدهو ان شوقیه مع تخیل و شوقیه مع الفکریه. اون وقت کان ذلک غیر عوضه. اون عبارت اول مفادش اینه، اگر محرکه و شوقیه و تخیل به علاوه فکریه قایتشون یکی باشه، فعل عوض نیست. ولی در چند خط بعد میگه اگر آیت محرکه و شوقیه و تخیل بدون فکریه یکی باشه میشه عبس. در اون اولی آیت فکریه رو هم اضافه میکنه، در این دومی آیت فکریه رو نفی میکنه. بنابراین تناقض نیست. اونجایی که آیت فکریه هم همراه باشه با آیت اون امور دیگه میگه عبس نیست. اونجایی که غایت فکریه همراه نباشه، غایت محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه و فکریه همراهی نکنه، اونجا میگه عبس هست. پس حتما باید واو رو همونطور که محرشین تذکر دادند به معنای واو بگیریم، او رو به معنای واو بگیریم، یا اینکه همونطور که گفتن اصلا او رو برداریم. برداریم خیلی عبارت روان نمیشه. بله، نوشته کلمت او اما سهوان و اما به من الواب. به من الوابش خوبه. بله، سهوه یعنی باید واب باشه. سهوه یعنی ناسخ، باید واب مینوشت. بله، سهوه یعنی باید واب مینوشت، ناسخ او نوشت. یا به معنی واب یعنی خود ابن سینا او نوشته ولی واب اضافه کرده. پس یا ناسخ اشتباه کرده به جای واب او رو نوشته، یا اینکه ناسخ اشتباه نکرده، ابن سینا او آورده واب اضافه کرده. علی حال باید در اینجا عن شوقیه مع تخیل و شوقیه مع الفکریه باشه. او درست نیست، و الا اگه او درست باشه بین دو عبارت همون تیکه عرض کردیم تناقض لازمه. تا کجا اشکال میاد؟ جزاف قایت محرکه و قایت شوقیه فرق میکنه. قایت قوه فکریه رو نداری؟ یعنی اون اشکال اولی که مستشکل میگفت هر جا که غایت فکری نباشه عبثه؟ اصلا نه، اون مستشکل این نمیگفت. مستشکل میگفتش که بعضی جا اصلا غایت نیست. ما جواب دادیم که غایت فکری نیست، غایت خیالی هست. بله، اون وقت هر جا شما میفرمید هر جا غایت خیالی باشه بگیم عبثه. این وقت بعد عبث رو تقسیم کنیم به جزاف و اون ضروری و عادت و اینها. بله، خب البته این هست که بعضی ها عوض رو عام گرفتن و تقسیم کردن، ولی شیخ اینطور که از عبارتش پیداست عوض رو عام قرار نمیده، مقابل این جزاف و اینا قرار میده. الا همه با شیخ در این مسئله شاید موافق نباشن. عوض شاید دو تا اطلاق داشته باشی، یکی اطلاق عام، یکی اطلاق خاص. اطلاق خاصش در مقابل جزاف و این هاست، اطلاق عامش اینطوره که هر جا که قوه غایت فکریه نباشه میشه عبس. اون وقت اینو تقسیم میکنیم به اقسامی، یکی این عبس خاص، یکی هم جزاف، یکی ضروری، یکی عادت و امثال این ها. که اگه عبس رو به معنی عام بگیریم، خب عبس خاص یکی از اقسامش میشه، جزاف و عادت و اینا هم اقسام دیگرش میشن. اون وقت در این صورت عبس میشه به معنی هر فعلی که غایت فکری نداشته باشد. اما اگر ما عوض رو عوض خاص گرفتیم دیگه اینطور تعریفش نمی کنیم، دو تا قید میاریم، میگیم هر فعلی که غایت فکری نداشته باشد اولا و غایت محرکه و شوقیش هم برابر باشد ثانیا و چیزی غیر از تخیل درش دخالت نکند ثالثا. ولی اگر مثلا چیزی دیگه دخالت بکنه شاید عادت بشه. البته اون وقت قید دوم جزاف رو خارج میکنه. قید اول، قید دوم که میگه باید چیزها فرق داشته باشن، باید غایت‌ها فرق بکنن، جزاف رو خارج میکنه. چون جزاف اونی که میگه غایت‌ها فرق نکنن، جزاف رو خارج میکنه چون در جزاف غایت‌ها فرق میکنن. اون قیدی هم که میگه چیزی همراه نشود غیر از تخیل، عادت و ضروری و اینا رو خارج میکنه. اونجا که چیه؟
آیا ترکت نمای ترکت نیست؟
بله.
مبرهش هم خط شب بود شب خود نکن بگیست که نمای یکنا تمیل برد باید مرد به حرکت شو این حالت که اسمی هم نداره پس این نعوست به انتظام
تخیل وحده و بل مبدل حرکت شوق. نه خیر، اون اسمش جزافه. اما ان یکون تخیل وحده و بل مبدل حرکت شوق این اسم اول، اب تخیل مع طبیعت و مزاج این قسم دوم، اب تخیل مع خلق این قسم سوم. بعد این که هر سه قسم میگه اون وقت میگه فاین کان تخیل وحده این قسم اول باشه جزافه و این کان مع تخیل مع طبیعت آخر.